درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 182 درس مثنوی رو با غزل شماره 103 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. یاران سحرخیزان تا صبح که دریابد، تا ذره صفت ما را که زیر و زبر یابد. آن بخت کرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابد. یعقوب صفت که بود که از پیرهن یوسف، او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد. یا تشنه چو اعرابی در چه فکند دلوی، در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد. یا موسی آتش جو کارد به درختی رو، آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد. در خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن، از خانه سوی گردون ناگاه گذر یابد. یا همچو سلیمانی بشکافد ماهی را، اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد. شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید، در دام خدا افتد و از بخت نظر یابد. یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو، تا سید کند آهو خود سید دگر یابد. یا چون صدف تشنه بکشاد دهان آید، تا قطره به خود گیرد در خیش گوهر یابد. یا مرد علف کش کو گردد سوی ویرانها، ناگاه به ویرانی از گنج خبر یابد. ره رو به هلفزانه تا محرم و بیگانه، از نور علم نشره بی شرح تو در یابد. هر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی، گر پاش فرو ماند از عشق دو پر یابد. سراغ مثنوی میریم. در مثنوی در دفتر دوم هستیم و تا بیت 759 رو خواندیم. داستانی که شروع کرده ایم عنوانش هست مثل آن غریبی که در جستجوی خانه ای بود، که آن غریبی خانه می جست از شتاب، دوستی بردش سوی خانه خراب. منتها یک بازگشتی میکنیم به داستان قبلی که تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر. این داستان رو ما خوندیم. یه بار دیگه من میخوام این داستان رو بخونم، منتها فقط داستان رو میخوام بخونم. دیگه اون نتیجه گیری های اخلاقی و معنوی و عرفانی مولوی رو حذف میکنم. البته مقصود مولانا از آوردن این داستان ها همون نتیجه گیری های اخلاقیه. خودش میگه که این داستان ها مثل کاهه، اون معانی مثل دانه در داخل کاهه. ولی وقتی این گریزها و نتیجه گیری ها رو میاره وسط داستان، اون هنر داستان نویسی مولانا و داستان پردازی مولانا مخفی میمونه. اگر یک بار همون ساخت و بافت داستانی رو بخونیم، از این جهت مفیده که ببینیم چقدر مولوی در داستان پردازی و بیان حالات استاده. این داستان رو دیگه من بدون شرح میخونم، فقط اون ابیاتی که به اصل داستان اشاره میکنه. منتها چون در این کتابی که من در اختیار دارم بیت بیت نقل شده، برای اینکه وقفه نیفته در فواصل خوندن، از شرح دکتر شهیدی استفاده میکنم که در اونجا قطعه قطعه نقل کرده و راحت تر میشه حذف کرد این ابیات اخلاقی و معنوی رو. برای اینکه یه مختصری تأمل میکنیم تا اون بیاد که دیگه، چون ده برابر خود داستان مولوی ابیات میگوید که بود شخصی مفلسی بی خانمان، مانده در زندان و بند بی امان. لقمه زندانیان خوردی گزاف، بر دل خلق از طمع چون کوه قاف. زهره نه کس را که لقمه نان خورد، زان که آن لقمه ربا گاوش برد. با وکیل قاضی ادراکمند، اهل زندان در شکایت آمدند. که سلام ما به قاضی بر کنون، بازگو آزار ما زین مرد دون. که در این زندان بماندو مستمر، یاوتاز و تبلخار است و مضر. چون مگس حاضر شود در هر طعام، از وقاحت بی سلام و بی سلام. پیش او هیچ است لوت شست کس، کر کند خود را اگر گوییش بس. مرد زندان را نیاید لقمه ای، ور به صد حیلت گشاید طعمه ای. در زمان پیش آیدان دوزخ گلو، حجتش دین که خدا گفته کلو. زین چنین قحط سه ساله داد داد، ذل مولانا ابد پاینده باد. یا ز زندان تا رود این گاو میش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش. ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناس، داد کن المستغاث المستغاث. سوی قاضی شد وکیل با نمک، گفت با قاضی شکایت یک به یک. خواند او را قاضی از زندان به پیش، پس تفحص کرد از اعیان خیش. گشت ثابت پیش قاضی آن همه، که نمودند از شکایت آن رمه. گفت قاضی خیز از این زندان برو، سوی خانه مردریگ خیش شو. گفت خانمان من زهسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. گرز زندانم برانی تو برد، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. گفت قاضی مفلسی را وانما، گفت اینک اهل زندانت گوا. گفت ایشان متهم باشند، چون میگریزند از تو میگریند خون. از تو میخواهند هم تا وارهند، زین قرض باطل گواهی میدهند. جمله اهل محکمه گفتند ما هم بر افلاس و بر ادبارش گوا. هر کرا پرسید قاضی حال او، گفت مولا دست از این مفلس بشو. گفت قاضی کش بگردانید فاش، گرد شهر این مفلس است و بس قلاش. کو به کو او را مناداها زنید، طبل افلاسش عیان هر جا زنید. هیچ کس نسیه به نفروشد بدو، قرض ندهد هیچ کس او را تسو. هر که دعوی آردش اینجا به فن، بیش زندانش نخواهم کرد من. پیش من افلاس او ثابت شده است، نقد و کالا نیستش چیزی به دست. حاضر آوردند چون فتنه فروخت، یعنی برفروخت، آتیشش بلند شد. حاضر آوردند چون فتنه فروخت اشتر کردی که هیزم می فروخت. کرد بیچاره بسی فریاد کرد، هم موکل را یا موکل را به دانگی شاد کرد. اشترش بردند از هنگام چاشت، تا به شب افغان او سودی نداشت. بر شتر بنشست اون قحط گران، صاحب اشتر پی اشتر دوان. سو به سو و کو به کو میتاختند، تا همه شهرش عیان بشناختند. پیش هر حمام و هر بازارگه، کرد مردم جمله در شکلش نگه. ده مناداگر بلند آوازیان، ترک و کرد و رومیان و تازیان. مفلس است این و ندارد هیچ چیز، قرض ندهد کس مر او را یک پشی. ظاهر و باطن ندارد حبه‌ای، مفلسی قلبی دقایی دبه‌ای. هانوهان با او حریفی کم کنید، چون که گاو آرد گره محکم کنید. ور به حکم آرید این پج مرده را، من نخواهم کرد در زندان مرده را. خوشدم از تو و گلویش بس فراخ، با شعار نو دسار شاخ شاخ. گر بپوشد بهر مکران جامه را، آریستان تا فریبد آمه را. چون شبانه از شتر آمد به زیر، کرد گفتش منزلم دور است و دیر. برنشستی اشترم را از پگاه، جو رها کردم کم از اخراج کاه. گفت تا اکنون چه می کردیم پس، هوش تو کو نیست اندر خانه کس. تبل افلاسم به چرخ سابعه رفت، و تو نشنیده ای بد واقعه. گوش تو پر بوده است از طمع خام، پس طمع کر می کند کور ای غلام. تا کلوخ و سنگ بشنیدین بیان، مفلس است و مفلس است این قلتبان. تا به شب گفتند و در صاحب شتر، بر نزد کو از طمع پر بود پر. این شاید یک دهم کل مطلبی است که مولانا آورده. وقتی حذف کنیم اون بخش های میانی رو، کل داستان اینطوریه که این اتصال بهتر میتونه داستان رو ترسیم بکنه و هنر داستان پردازی مولانا رو نشون بده و این حس گرفتن ها و حالت نشان دادن ها که صاحب شتر چی میگه، مفلس چجوری جوابشو میده، مناداگرها، جارچیا چی میگن. این مخصوصا من یک بار با حذف وسائط خوندم که این مشخص بشه. اما داستانی که شروع کرده بودیم و چند بیتی خوانده بودیم این است که آن غریبی خانه میجست از شتاب، دوستی بردش سوی خانه خراب. گفت او این را اگر سقفی بودی، پهلوی من مرترا مسکن شدی. هم عیال تو بیاسودی اگر، در میانه داشتی حجره دگر. گفت آری پهلوی یاران خش است یا خوش است، دیک ای جان در اگر نتوان نشست. این اصل داستانه. مولانا حالا میگوید که این همه عالم طلبگار خوشن، و از خوش تزویر اندر آتشن. طالب زر گشته جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم عام. پرتوی بر قلب زد خالص ببین، بی محک زر را مکن از زن گزین. گر محک داری گزین کن، ور نه رو نزد دانا خیشتن را کن گرو. یا محک باید میان جان خیش، ور ندانی ره مرو تنها تو پیش. بانگ قولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا. بانگ می‌دارد که هانه کاروان سوی من آیید، نک راه و نشان. نام هر یک می‌برد قوله فلان، تا کند آن خواجه را از آفلان. چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، عمرزای راه دور و روز دیر. چون بود آن بانگ قول آخر بگو، مال خواهم جاه خواهم وابرو. از درون خیش این آوازها من کن، تا کش گردد رازها. ذکر حق کن بانگ قولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز. صبح کاذب را ز صادق واشناس، رنگ می را باز دان از رنگ کاس. تا بود که از دیدگان هفت رنگ، دیده‌ای پیدا کند صبر و درنگ. رنگ ها بینی به جز این رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها. گوهر چه بلکه دریایی شوی، آفتاب چرخ پیمایی شوی. تا اینجا خونده بودی. در بیت 759 میگوید که کار کن در کارگاه باشد نهان، تو برو در کارگاه بینش عیان. کار چون بر کار کن پرده تنید، خارج آن کار نتوانیش دید. کارگه چون جای باش عامل است، یا کارگه چون جای باش عامل است، آن که بیرون است از وی غافل است. اشاره به خدا میکنه و عالم هستی و طبیعت که محصول خلقت خداست. میگوید که شما وقتی یه کالایی رو میبینی، یه محصول رو میبینی، اون تولید کننده رو نمیبینی. علتش اینه که تولید کننده توی کارگاهه، تو کار رو میبینی، کارگاه رو نمیبینی. اگه میخوای مولد رو ببینی، خالق اثر رو ببینی، برو توی کارگاه، داخل کارگاه شو. کار کن در کارگاه، یعنی در کارگاه باشد نهان. تو برو در کارگاه بینش عیان. داخل کارخانه شو، داخل کارگاه شو، تا اونجا به عیان آشکارا ببینیش. کار چون بر کار کن پرده تنید، خارج آن کار نتوانیش دید. میگوید که این کار یه حجاب کارکن شده. کار حجاب، یعنی محصول حجاب شده برای مولد، که تو محصول رو میبینی، اثر رو میبینی، مؤثر رو نمیتونی ببینی. این خارج آن کار نتوانیش دید، من حدس میزنم که این نتوانیش رو بتوانیش هم بتونیم بخونیم. اگر بتوانیش بخونیم شاید بهتر باشه که معنی. بله، البته حالا شهیدی هم نتوانیش آورده، باید ببینیم استاد موحد چی گفته. خارج آن کار بتوانیش دید معنا روشن‌تره. اینجا باید با تکلف معنی کرد. کار چون بر کار کن پرده تنید. معنی مصرع اول روشنه. پرده تنیدن یعنی پرده بافتن. کار یه پرده میکشه جلوی کار کن. شما کار رو میبینی، صاحب کار، مولد کار رو نمیبینی. یعنی اثر حجاب میشه که مؤثر دیده نمیشه. این معنا در دعاهای ما هم آمده، در اون بخش الحاقی بعد از دعای عرفه که مرحوم حاج خباس قمی در مفاتیح الجنان از قول سید ابن طاووس نقل میکنه اون بخش الحاقی رو، لابد خوانده اید. این بخشی که اینجوری شروع میشه: الهی انل فقیر و فی غنای فکیف لا اکون الفقیر فی فقری، با این عنوان شروع میشه. در اواسط میخونیم: الهی ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار، فجمعنی علیک به خدمت منی توسلونی الیک. دعا میکنیم، میگیم که خدایا تردد ما در آثار، یعنی این از این اثر به اون اثر رفتن، سرگردون بودن میان آثار، متمرکز شدن و متوجه شدن به آثار، یوجب و بعد المزار، ما رو از دیدار تو دور کرده. این درست همین معناست که کار چون بر کار کن پرده تنید، یعنی اثر حجاب شد برای مؤثر. ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار، خارج آن کار نتوانیش دید. در واقع خارج آن کار یعنی خارج آن کارگاه نتوانیش دید، اگه بخوایم معنی کنیم، یعنی همین ضبط رو بپذیریم. بعد میگوید که کارگاه چون جای باش عامل است، بله آی موحدم نتوانیش خونده، پس علالقایده باید بگیم در اصل نسخه همینه که باید یه قدری با تکلف معنی کنیم. میگوید که کارگاه چون جای باش عامل است. باش همون به معنی مستریه، یعنی بودن، از باشیدن که به معنی بودنه، و گاهی این دو کلمه را هم با هم میارن، بود و باش یعنی هستی و بودن و لوازم هستی. کارگاه چون جای باش عامل است، عامل عمل کننده و تولید کننده، آن که بیرون است از وی غافل است. روشن این معناش. پس درا در کارگاه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. کارگاه چون جای روشن دیدگی است، پس برون کارگاه پوشیدگی است. میگوید که میخوای کار کن رو ببینی، میخوای تولید کننده رو ببینی، میخوای خالق و صانع رو ببینی، بیا تو، بیرون نمو. داخل شدن در کارگاه برای دیدن خالق یعنی چی؟ یعنی عدم. پس درا در کارگاه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. اگه میخوای جدایی بین مخلوق و خالق نیندازی و به توحید واقعی برسی، برو دنبال نیستی، برو دنبال فنا، برو دنبال فقر، تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. این هستی، هستی خودی رو، این انانیت رو، اینی که منم هستم، این رو بذار کنار، برو سراغ عدم، تا اینکه اجازه ورود به کارگاه رو بگیری و بتونی صاحب اثر رو ببینی به جای اثر. شرط ورود و دخول به کارگاه و قدم نهادن به درون کارگاه سراغ عدم رفتن، یعنی از هستی خود گذشتن، خود را نیستیدن. کارگاه چون جای روشن دیدگی است، پس برون کارگاه پوشیدگی است. میگه روشن دیدگی میخوای، دیده روشن میخوای، به وضوح دیدن میخوای، این رو برو داخل کارگاه. برون کارگاه، بیرون اگه باشی، اونجا فقط بحث پوشیدگیه دیگه، اونجا روشنی نیست. این اصطلاح روشن دیدگی اصطلاح بسیار زیباییه، در واقع یک معادل بسیار روشنیه برای بصیرت، که بصیرت دیدن نیست، روشن دیدگیه. این اصطلاح روشن دیدگی رو مولانا با عنایت به کار میبره. حالا به عنوان نمونه فرعون رو مثال میزنه که فرعون نماد اون هستی مذمومه که متکی به خودش بود. انا ربکم الاعلا، کوس انا ربکم الاعلا میزد، از عدم بویی نبرده بود. میگه رو به هستی داشت فرعون عنود، لاجرم از کارگاهش کور بود. فرعون که به جای اینکه رو به نیستی داشته باشه رو به هستی داشت، خودش رو کسی میپنداشت، لاجرم چشماش خدا رو در کارگاه خدا نمیدید. لاجرم میخواست تبدیل قدر تا قضا را بازگرداند زدر. فرعون به همین جهت، به جهت همین کبر و غروری که داشت، میخواست که قضا و قدر رو عوض بکنه، میخواست تصرف بکنه، تبدیل بکنه در قضا و قدر خدا رو. قدر رو میخواست تبدیل بکنه، قضا رو از در برگردونه. این قضا و قدر اشاره به اون نظام خلقت و ناموس هستی داره که قضا اشاره به اون احکام و قوانین حاکم بر هستی میکنه که خدا مقرر کرده، اون مجاری امور که خدا اونا رو خلق کرده و تنظیم کرده و موجودات رو در اون مجاری هدایت میکنه، و قدرم اندازه بندی بین موجودات، یعنی موجودات در این عالم در مسیرهای معین و مشخصی حرکت می کنند و هر حرکتی، هر تأثیری یک اندازه‌ای داره، بی حساب و کتاب نیست. کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی نزد خدا مقدار داره، اندازه داره. یعنی این عالم یک نظام علت و معلولی خاصی داره، هر چیزی از هر چیزی پدید نمیاد، هر چیزی با هر چیزی ارتباط نداره، و در این نظام علی و معلولی، در این پدید آمدن ها هم هر اندازه ای از هر اندازه ای پدید نمیاد، اندازه بندی شدم هست. این اندازه بندی رو با تعبیر قدر میگن، و اون اصل اون حکمها و اون قوانین و اون نظامات رو میگن قضا، مجموعش هم میگن قضا و قدر. حالا فرعون لاجرم میخواست تبدیل قدر تا قضا را بازگرداند زدر، یعنی اینطور خیال کرده بود که میتونه بر تقدیر الهی غلبه بکنه، اما از طرف دیگه خود قضا بر سبلت آن هیلمند زیر لب می کرد هر دم ریشخند. حالا این یه همچین خیالاتی داشت اما قضای الهی نشسته بود به ریش فرعون میخندید. حالا مولانا میگه به سیبیلش میخندید. خود قضا بر سبلت آن هیلمند، این فرعونی که خیلی تدبیر کرده بود و هیله کرده بود، اما قضا مسخرش میکرد، زیر لب میکرد هر دم ریشخند بر سبلت آن هیلمند، بر سبیل فرعونی که مکار بود و مکرو و مکر الله و الله و خیر الماکرین. اون خیر الماکرین که قضا و قدر دست اوست، اون نشسته بود و به این بازی های کودکانه فرعون، تدابیر که میکرد امنیتی و چنین و چنان، میخندید. صد هزاران طفل کشت و بیگناه تا بگردد حکم و تقدیر اله. خب شنیده بود که در بنی اسرائیل یه فرزند پسری زاییده میشه که دودمان فرعون رو برباد میده و فرعون رو نابود میکنه. دستور داده بود که هر پسری که از مادران و زنان بنی اسرائیل به دنیا میاد بگیرن و سر ببرن بکشن. صد هزاران طفل کشت و بیگناه. برای چی؟ تا بگردد حکم تقدیر و اله. بگردد یعنی دگرگون بشود، یعنی مبدل به چیز دیگه بشه. حکم و تقدیر اله رو میخواست عوض بکنه. تا که موسی نبی ناید برون، کرد در گردن هزاران ظلم و خون. به گردن گرفتن و یا در گردن کردن یعنی به عهده گرفتن، یعنی این مسئول شد، مسئولیت هزاران ظلم و هزاران قتل رو به گردن گرفت. برای چی؟ برای اینکه موسای پیامبر به وجود نیاد، بیرون نیاد، یعنی ظاهر نشه، پدید نیاد. تا که موسی نبی ناید برون، کرد در گردن هزاران ظلم و خون. آن همه خون کرد و موسی زاده شد، و از برای قهر او آماده شد. معنی احتیاج نداره. گر بدیدی کارگاه لایزال، دست و پایش خوش گشتی زهتیال. چی بود وضع فرعون؟ داخل کارگاه نبود. تا توجه به عامل و کارکن و صاحب کار بکنه که خداست. چون اون هستی و انانیت و خودپرستی و خودپسندی و من یکی و همه من یکی، این اجازه نمیداد که فکر کنه که این دنیا یه صاحبی داره. بالاخره دنیا رها نیست، یک کسی هست در این دنیا که تکلیف دیگران رو روشن میکنه. یه بار شاید این قصه رو نقل کردم براتون، قصه خیلی عجیبیه. من در جایی نخوندم، شنیدم که مرحوم میرزا طاهر تنکابونی، به نظرم در همین درس ها گفتم، از فلاسفه و علمای زمان رضاشاه بوده، پهلوی اول، و از قضا با تیمورتاش هم آشنا بوده، احترام میگذاشتن به میرزا طاهر. بعد تیمورتاش خب معلومه دیگه چه افکاری داشته و یعنی افکار جماعتی از روشنفکرها و تحصیل کرده های بعد از مشروطه رو که دین و ایمان و معنویت رو اصلا قبول نداشتن، تحت تأثیر افکار قرن 19 اروپا، اینا رو داشته، به اضافه یک استبداد و اقتدار و روحیه ظالمانه و آدمکشی درجه یک. این خصوصیت تیمورتاش بوده، وزیر دربار رضاشاه برای مدت طولانی، شخص دوم مملکت بوده تیمورتاش. گاهی با میرزا طاهر صحبت میکرده، میرزا طاهر سعی میکرده مثلا او رو دلالت کنه فلان، میگفته که میرزا عجب، اینا میخواستن مثلا برای مولوی مجلسی بگیرن بزرگ داشتی، گفته که ما میخوایم همه اینا رو زیر خاک بکنیم، اینایی که زندن، تو میخوای مرده هاشون رو از تو خاک در بیاری زنده بکنی، و هیچ خدا و اینا رو قبول نداشته. میگن که یه روزی میرزا طاهر میره صبح زودی در خونه تیمورتاش در میزنه و میگه فلانی بیاد دم در. بالاخره او رو میکشه دم در و میگه که، یا میره تو، حالا جزئیاتش هرچی باشه، میگه که من اومدم به تو بگم که منم معتقد به عقیده تو شدم، من با تو موافق شدم که هیچ خدایی تو این دنیا نیست، منم همین عقیده رو پیدا کردم. میگه عجب میرزا، چطور تو تغییر عقیده دادی، هم فکر من شدی؟ میگه برای اینکه اگه خدایی بود نمیذاشت تو و امثال تو اینجور هر کاری که میخواین بکنین بکنین. من به این نتیجه رسیدم که خدا نیست، اگه خدا بود یک کاری برای تو و امثال تو میکرد که جلوی تو رو بگیره. حالا به شوخی به هر شکلی گفته، این قصه میگذره تا 1312 میشه و در قضایایی که باید اونا رو در تاریخ خوند که خیلی هم عبرت آموزه، تیمورتاش دستگیر میشه و زندانی میشه و به نهایت فلاکت و بدبختی محاکمه میشه و بی آبرو میشه و آخرم در همون زندان با آمپول هوا تیمورتاشو میکشن و صبحم دو سطر اعلام میکنن که آقای عبدالحسین تیمورتاش در زندان درگذشت، فوت کرد. به همین سادگی. حالا کسی که در واقع سردار معظم خراسانی و چنین و چنان و چه نفر دوم بوده که رضا شاه گفته بوده هرچه تیمور بگه حرف منه، یعنی اینطور معتبر، یه همچین آدمی اینجوری از بین میره. از قضا اون موقعی که تیمورتاش تو زندان بوده، میرزا طاهر هم تو زندان بوده. علت چی بوده که میرزا طاهر در تنکابون یک زمینهایی داشته، چون تنکابونی بوده زمینهای آب و اجدادی داشته برای کشاورزی و رضا شاه این زمینها رو می‌خواسته بگیره، اونم نمیداده. اینو گرفته بودن زندانش کرده بودن. تیمورتاش تو زندان میرزا طاهر رو می‌بینه دوباره. اونجا میگه که میرزا من اومدم به تو بگم که حالا من هم عقیده تو شدم. حالا تو یه روزی اومدی گفتی که تو اومدی هم عقیده من بشی، من امروز میخوام بگم که من هم عقیده تو شدم، با تو موافق شدم که من اومدم بگم که خدایی هست، یه کسی هست. این قصه حالا هرچی باشه با این داستانی که مولانا از فرعون نقل میکنه و حرفایی که راجع به فرعون میزنه کاملا درسته. میگه فرعون گر بدیدی کارگاه لایزال، اگر اون کارگاه خداوند بی زوال رو، خداوند حی قیوم رو میدید، اگر وارد کارگاه شده بود دست و پایش خوش گشتی ز احتیال. اون تدبیر خدا رو که میدید دیگه اصلا تکون نمیتونست بخوره، دست و پاش خوش میشد. یا اینکه دست و پاش خوش میشد از حیله‌گری خودش. احتیال رو میتونیم به خدا نسبت بدیم، میتونیم به خودش نسبت بدیم. اگه به خود فرعون نسبت بدیم دست و پایش خوش گشتی ز احتیال، یعنی دیگه دست و پاش هیچ سراغ تدبیر نمیرفت، اصلا دست از تدبیر میشد. چرا؟ اندرون خانه اش موسی معاف، و از برون میکش طفلان را گزاف. این فرعون بدبخت موسی رو تو خونه خودش پرورش میداد، بعد بچهای بیگناه رو تو کوچه و خیابون میگرفت و میکشت. موسی معاف بود، یعنی محفوظ بود، مسون بود در درون خانه فرعون، و اون وقت فرعون را افتاده بود در همه جای شهر و کشور بچه های مردم را میکشت. حالا من اینجا اشاره یاب بکنم به عظمت این داستان فرعون و موسی، و میخوام خواهش کنم و توصیه بکنم کسانی که قرآن میخونن، که انشالله همه میخونیم و دائما میخونیم، به این قصه موسی که در قرآن میرسیم تأمل بکنیم. داستان هیچ پیامبری به اندازه داستان حضرت موسی در قرآن تکرار نشده و تفصیل نداره. در بیش از 20 موضع قرآن خدا قصه موسی رو بیان کرده. این تکرار ما رو از اهمیت موضوع غافل نکنه. خیلی پیچیده است، خیلی عظمت داره، خیلی درس آموزه. همین داستان موسی و این که این رو از روی آب بگیرن و ببرن تو خونه و بزرگش بکنن و بعد اون کسی که درست در خونه بزرگ شده بیاد و در واقع او رو سرنگون بکنه، خود همین فقره و همین بخشش فوق العاده عبرت آموز و حیرت انگیزه که حالا مولانا در اینجا به این بخشش اشاره میکنه. بعد از اینکه این بحث رو میکنه، حالا میگه این که فرعون موسایی که دشمنش بود در درون خودش پرورش میداد حکایت ماست. همچو صاحب نفس کو تن پرورد، بر دگر کس زن حقدی میبرد. که این عدو و آن حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او آن تن است. او چو فرعون و تنش موسی او، او به بیرون میرود که کو عدو. نفسش اندر خانه تن نازنین، بر دگر کس دست میخواید بکین. میگه این فرعون یه نمادیه از همه ماها. ما دشمن واقعیمون همون نفس خودمونه، همون تن خودمونه که در درون ماست، با ماست و ما دائم داریم اون رو پرورش میدیم، میپروریم و خیال اون راحته، هیچ مخالفتی با این نفس اماره به سو که در درون ماست نمی کنیم. بعد به جای این که این نفس رو بکشیم، میریم دیگران رو میکشیم. این درست همون حکایت فرعونه. البته حالا مثال دیگه، مثال از یک جهت مقربه، از یک جهت مبعد. فرعون و موسی از یک جهت شبیه هن به انسان و نفس انسان، منتها این نفس اماره پلیده، اون موسی پاکیزه است، پاکه. این جهت فرقشه، ولی مولانا اینجا به این فرق توجه نداره. میخواد بگه که همطور که فرعون دشمن خودش رو در درون داشت و غافل بود و رفته بود سراغ دیگران، ما هم دشمن واقعیمون در درون خودمونه. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو اون نفس توه که بین دو پهلوی توه، یعنی در صمیم و عمق درون تو جا داره. تو دشمن در درون خانت هست، تو این رو داری و غافلی. مولانا همین رو میگه که همچو صاحب نفس کو تن پرورد، خودش رو آباد میکنه، بر دگر کس زن حقدی میبرد. از روی کینه و حسادت و عصبانیت به دیگران بدبینه. کین عدو و آن حسود و دشمن است. یکی رو میگه عدو، یکی رو میگه حسود، یکی رو میگه دشمن. غافل از اینه، خبر نداره که خود حسود و دشمن او آن تن است. او چو فرعون و تنش موسی او، او به بیرون میدود که کو عدو. به جای اینکه یه نگاهی به درون خودش بکنه و این نفس رو مهار بکنه و این نفس رو سرکوب بکنه، میره در بیرون دنبال دشمن میگرده. نفسش اندر خانه تن نازنین، یعنی اون نفسی که از همه با او دشمن تره، جاش راحته تو خانه تن او. بر دگر کس دست میخواید به کین. دست میخواید یعنی دست میگزد، یعنی دستشو گاز میگیره. آدم عصبانی یکی از علامتاش اینه که دستشو گاز میگیره. دست میخواید بکین، یعنی از عصبانیت و ناراحتی دیگران رو متهم میکنه و از دست دیگران ناراحته. موضوع که به اینجا میرسه، میره سراغ یه داستان دیگری و شروع میکنه ملامت کردن مردم، شخصی را که مادرش را کشت به تهمت. آن یکی از خش مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. مولانا قصه هایی که میخواد شروع بکنه خیلی وقتا یا با آن شروع میکنه یا با آن یکی. این سبک مولاناست. در قرآن هم اگه دقت کرده باشید، وقتی میخواد به یه واقعی توجه بده با کلمه وعظ شروع میکنه. این وعظ که در قرآن آمده علامت شروع یک موضوع جدید و یه داستان جدیده که مترجما اومدن اینو ترجمه کردن. هی میگن و آن هنگام، اصلا هنگامی در کار نی که بخوایم به اون هنگام اشاره کنیم. بعد برای این که عبارت معنا پیدا کنه تو پرانتزم میارن و به یاد آر آن هنگامی، که در حالی که این یک اسلوب شروع یه مطلب جدیده. سبک مولانا اینه. آن یکی از خش مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری. هی تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر؟ بگو ای زشت خو. گفت کاری کرد کان آر وی است، کشتمش کان خاک ستار وی است. گفت آن کس را بکش ای محتشم. گفت پس هر روز مردی را کشم؟ کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. خیلی قصه به جای رو آورده به دنبال اون داستان نفس، که این نفسی که در درون ماست ما باید بریم سراغ اون. اگه سراغ اون نریم دائم با خلق خدا دعوا داریم. ما اگه میخوایم بین ما و بین مردم اصلاح بشه و یک زندگی سالم داشته باشیم، اول باید خودمونو درست کنیم. تا خودمونو درست نکنیم رابطمون با مردم درست نمیشه. در حدیث هم هست کسی که اون چیزی که بین خودش و خدا هست اصلاح بکنه، اموری که بین خودش و مردم هست اونا رو خدا اصلاح میکنه. تو رابطه خودتو با خدا درست کن، به جای نفس پرستی خدا پرستی بکن، رابطت با دیگران درست میشه. اینجا هم مولانا بعد که داستان فرعون و موسی رو میگه و اینی که ما به جای اینکه هی گریبان مردم رو بگیریم و با قول حافظ روز و شب عربده با خلق خدا بکنیم، بریم هی با این دعوا کنیم با اون دعوا بکنیم، بریم خودمون رو درست کنیم. این نفس درون رو که داریم میپروریم این رو اصلاح کنیم، مهار کنیم. حالا میگه که یک کسی بود، این با عصبانیت رفت مادرش رو کشت. آن یکی از خش مادر را بکشت با خنجر و با مشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری. یکی دیگه، یه رفیقی بهش رسید و گفت مادر تو کشتی؟ عجب آدم بدذاتی هستی، بدگوهری، بدسرشتی، چه ناپاکی هستی که حق مادری رو فراموش کردی، مادر تو کشتی. تو مادر تو برای چی کشتی؟ هی تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر؟ بگو ای زشت خو. مگه مادر چی کار کرده بود که تو رفتی با این کار زشتی که کردی مادر تو کشتی؟ مولانا اینجا عفت کلام به خرج میده، قصه رو باز نمی کنه. میگه که این بابایی که مادرش رو کشته بود گفت یک کاری کرد که این ننگ بود، آر وی بود، این مرتکب یه ننگی شده بود، من برای این کشتمش که این بره زیر خاک و دیگه خاک بپوشونه، دیگه کسی نبینتش. گفت کاری کرد کان آر وی است، کشتمش کان خاک ستار وی است. بعد اون طرف گفتش که خب چرا مادر تو کشتی؟ میخواستی اون یارو رو بکشی که باعث اون ننگ شده بود. در واقع طرف عقیدش این بود. گفت آن کس را بکش ای محتشم. محتشم برای رعایت قافیه آورده. گفت حضرت آقا بهتر نبود که به جای اینکه مادر تو بکشی اون طرف رو میکشتی؟ گفت پس هر روز مردی را کشم؟ گفت اگه من میخواستم مادرم رو نکشم هر روزی باید یک کسی رو بکشم، چون این داستان تا مادرم زنده بود باید ادامه پیدا میکرد. من اون ریشه موضوع رو قطع کردم، برای اینکه هر روز مجبور نشم یک کسی رو بکشم یه بار مادرم رو کشتم. این قصه رو مولانا نقل میکنه، میگه کشتم اون را رستم از خونهای خلق. برای این به جای اینکه این همه خون خلق رو به گردن بگیرم او رو کشتم. نای او برم به هست از نای خلق. من اگه گلوی مادرم رو ببرم بهتر از این که گلوی کلی آدم های دیگر رو ببرم. این قصه رو برای این آورده که کشتن نفس بهتر از کشتن نفوسه. ما به جای این که نفس رو علاج کنیم میریم سراغ نفوس مردم، دیگران، با دیگران دعوا میکنیم، خبر نداریم که دشمن اصلی همون دشمنی است که توی تن ماست، توی خانه ماست. این قصه ایست که مولانا تا اینجا میاره. انشالله بقیه اون رو به نوبت دیگری با میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.